بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استادی هستم پناه. جلسه 255 سه‌شنبه 8 مهر ماه 99.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره هم بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو زیل کریمه یا که نبود یا که نستعین به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. به توفیق الهی بحث تفسیری یا که نبود یا که نستعین به پایان رسید. رسیدیم به بحث‌های روایی که در این زمینه هست. اولین بحثی که داشتیم در مورد اخلاص بود و روایات اخلاص معطوف به یا که نبود و یا که نستعین که یک نوع حصر توش بود، می‌خواستیم توضیح بدیم. خوندیم احادیث رو در این زمینه تا رسیدیم به این حدیث امام صادق و حدیث امام صادق که فرموده بود الابغاء و العمل حتی یخلص اشد من العمل، یا اون حدیثی که فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. گفتیم قلب سلیم امام صادق فرمود الذی یلقى ربه و لیس فیه احد سواه و کل قلب فیه شرک و شک فهو ساقط. این دو حدیث رو که گفتیم، یه سوالی مطرح هست در همین جا که چطور ابقاء بر عمل تا اینکه خالص بشه سخت‌تر از خود عمله. ببینید، مسئله اخلاص در عمل برمیگرده به نیه، که لذا امام صادق در اون ادامه فرمود چی؟ و نیه افضل من العمل علا و ان النیه هی العمل. این بیانی که امام صادق فرمود، اون سرش هم حتی فرموده. و اون چیه مسئلهش؟ مسئلهش اینه، اخلاص به ساحت باطنی تر عمل اشاره داره. اخلاص در عمل به ساحت باطنی تر. ما یه عملی داریم مثل انفاق. خب انفاق رو آدم در این سطح ظاهر انجام میده، یه وجهی رو میگیره به کسی میده، میشه انفاق. این مرحله ظاهری است، کاری است که با دست انجام میده، وجهی رو میگیره به دیگری میده. اما مرحله باطنیش اون نیتی است که میکنه. نیت اون مغز کاره، سطح بالاتره، سطوح بالاتره. سطح ظاهر تر بر ما آسان‌تره، چون ما از ظاهر داریم روش میکنیم، آسان‌تره انجام میدیم. ولی سطح باطن گاهی سخته. الان ببینید، ما نفی خواطر چرا سخته؟ نفی خواطر به ساحت باطنی تر انسان مربوط میشه، نمیتونه. ولی الان اینجا نشستم میگن آقا این شی مزاحمه، اینو بردار بذار کنار، میذارم کنار. سطح ظاهره، میگیم این شی مزاحمه، اینو میگیریم میذاریم کنار. آقا این فکر مزاحمه، بذار کنار. اینجا میبینیم قوتش رو نداره، نمیتونیم از پسش برمیم. دلیلش چیه؟ ما از ظاهر رشد میکنیم. این مرحله که رشد کردیم، البته کودکی که رشد نکرده بهش بگو اینو بردار اونور بذار، دستش بر نمیاد. ما در مرحله باطن در حد این کودک هستیم گهگاهی. در محل باطن که میرسه، هرچی باطن عمیق‌تر میشه، گاهی به حد این کودک، کودک نمیتونه دست ببره، مثلا اینو برداره بذاره کنار، خودش نمیتونه این مزاحم بیرونی چون روز بلد نیست از دستش استفاده کنه. ما همینجور گهگاهی بلد نیستیم در درون این اعمال هایی که باید بکنیم، اعمال اراده هایی که باید بکنیم، نمیتونیم، بلد نیستیم. نه اینکه در ما این توان نیست، توان هست، ولی هنوز قدرتش رو پیدا نکرده. این ساعت های باطن، ساعت های باطنی تا سخت‌تر میشه. حضرت هم برای همین میفرماد بعد از اینکه ابقاء عمل گفت، زود به سرعت اینو منتقلش کرد به بحث نیت. نیت مهمه و نیت رو صاف کردن. نیت رو صاف کردن، نیت اون مغز عمله. ولی خب ما گاهی تو بیرون اصلا واقعا تصمیم هم داریم، اصلا میخوام که یه جور برای خدا باشه، ولی یه دفعه ببین وسط صحنه ببین دل باز همراهی کرد با بعضی از چیزایی که نباید همراهی میکرد. اینجا میبینیم هنوز نتونستیم از پس بیرون تونستیم، مثلا حتی سعی کردیم هیچ کس نبینه. ما قبلا هم توضیح دادیم چجوری میشه از حتی ظاهر به سمت باطن نقب زد. اصلا در بحث اخلاص اولین کارهایی که حداقل آدم میکنه اینه، حداقل در مرحله بیرون و ظاهرش تلاش کنه کسی نفهمه. اینی که دست ما برمیاد که حالا اون مرحله باید این که کار سختی نیست، میشه که انجام داد. یعنی مثلا به زبان دیگه نیاریم که ما فلون کار رو کردیم، این کار سخت نیست دیگه، این در این مرحله است دیگه، مرحله سطحه. ولی مرحله باطن میبینی هنوز دل حتی ولو اینکه من تلاش هم میکنم، ولی از اینجا شروع کنه یواش یواش زمینه ایجاد میشه چجوری ما میتونیم درونی سازی کنیم، نهاد درونمون رو درست کنیم. اینا از طریق حتی ظاهر راه داره. توضیح دادم اینا رو تو بحثای عرفان در وادی عمل، الان یادم نیست کجا بودیم بحث داشتیم. ظاهرا بحث اخلاص تو مطلق عمل، عمل مطلق که داشتیم توضیح میدادیم، یه بحثی داشتیم به اسم اخلاص مراحل باطنی عمل و چجوری میشه او رو اصلاح کرد، من یادم این بحث کرد. حالا ازم نیست که بخوام راهکارها رو بدم، میخوام بگم چرا سنگین تره، دقت میکنه، چون مرحله باطنی تره و ما از ظاهر رشد میکنیم، ظاهر رو درست میکنیم، قوتهای ظاهری بیدیم، ملکات ظاهری داریم، ولی در درون هنوز ملکات درونی پیدا نکنیم، کم کم میره به مراحل بالاتر. و حالا خود همین اخلاص هم که میگیم به عنوان اخلاص ورزیدن سطوحی داره. ما شاید یه دسته اخلاص ها داریم، ولی بعضی از اخلاص ها اصلا از ما بر نمیاد مطلقا. اون مرحله عبادت به مرحله عالی که عبادت یقینی شد، عبادت فنایی و بقایی و اینها شد، اونجا اصلا دو دیده نمیشه، دویت برداشت نمیشه، جهت بشریت برداشته میشه. الان به ما هر چی بگم ما نمیتونیم جهت بشریت رو برداشتیم، بر ما سخت، چون خیلی عمیقه، خیلی باید خون دل خورد تا به اونجا رسید، خیلی باید کار کنه، خیلی باید به اصطلاح سحرها داشته باشه، خیلی با خدا بشین تا کم کم از پسش بر بیاد. اینجوری دیگه. اینو ما چی میگیم؟ میگیم مرحله اخلاص بالاتر برای خودش یک به اصطلاح عمقی داره که اون عمق الان ما در اون در اون حد اون عمق ما کودکیم. درست مثل این کودکی که اصلا نمیتونه تکون بخوره، راه بره، هیچ کار نمیتونه بکنه، این کودکی که تازه به دنیا اومده چجوریه؟ اصلا خودش رو نمیتونه نگه داره، خودش رو از این موانع خارجی نمیتونه آزاد کنه. ما هم همینجوریم اونجا. تا کم کم این است که از دمام میگه باید به طفل جان اون آهسته آهسته قوت و غذا بدیم تا او رو قوت بدیم، اینجوریه. دقت میکنید؟ این راهش. پس اخلاص اگر گفته شده سخت داره، زیر سر چیه؟ زیر سر اون مراحل باطنی تر عمله. و بعد مراحل باطنی تر هنوز برای ما قوت پیدا نکرده، ولی قوت پیدا. الان بعضی از آقایون که قوت پیدا بهشون بگید نفی خواطر، میگه اینا تمام. درست میگه، من میگم آقا این شیء رو گذاشتم کنار. برای من چقدر راحته. الان میگن آقا این کتاب اینجا بردار بذار اونجا، من میگم بیا. تمام شده. ولی اونجا رو بگن آقا اینو بردار بذار اونجا، میگه میشه. آیا الان راه میدم برای نفی خواهد؟ راه دارم، من نمیخوام بحث اون رو بکنم، میخوام بیام اونجا ما در حد کودکیم، یعنی این قوت ها رو نداره، این قدرت اعمال نه. ولی یکی دیگه اینا بایت الله روز ما بهادینی گفتن که شما با این همه صحبت و اینجور به اصطلاح مطایبهی که داشتید الان موقع نماز چجوری میشه با خدا نشد؟ گفت اینا الله اکبر، تمام شد. گفت اینا واضح است. یعنی برای کسی اهلشه، برای منتقل شدن اصلا احتیاج به جو چیزا خب مشخصه دیگه. الان تا به حال داشتیم با این صحبت متایبه می، الان در برابر خدا قرار گرفت، ما حالا هی چقدر باید هی تمرکز کنیم تا برسیم ببینیم به خدا میتونیم با یه توجهی بکنیم یا نه؟ چرا؟ چون ما همه چی قوت پیدا کردیم، ولی قوت پیدا الان کسانی که کار درسی میکنن میدونن کار درسی یک نوع تمرکز میخواد. چیکار میکنیم ما اونجا؟ خیلی راحت، بعضیا که اول کار کوچکترین سروزدا نمیذاره، اصلا فکر آشفته نمیذاره، تا بخواد سر کتاب بره یک ساعت نیم ساعت 45 دقیقه درگیره تا یک کمی یه دفعه این تمرکز حاصل شد. ولی بعضیا از نظر کار علمی هم تو سروزدا و قوقا میره سر کار علمی، خب الان رفتم سر کتاب، خب کتاب دارم میخونم دیگه، تموم شد تمرکز، عادت کردیم این کار رو انجام بدیم. طلبه ها غالبا عادت که میکنن بعضی مدت اینجا، البته گهگاهی هم میبینید حال مساعد نیست، دلایلی داره نمیشه، ولی کلا به سرعت منتقل میشه. و الا هر طلبه برای 3 تا درس 4 تا درسی که میره، این 4 درس باید هر کدومش نیم ساعت اول زور بزنه که بره توش. بعد از اینکه خب این 3 تا نیم ساعت 1 ساعت و نیمش رفته که اگه اینجوری بشه نه، اعتماد خیلی راحت میره توش. چرا؟ به این همین دلیلی هست، تمرکز زیاد میشه، یک نوع وفاق، یک نوع به صدا سازگاری پیدا میکنه، مناسبت کم کم میتونه انجام بده. تو کار روحی هم همینجوری، یعنی آهسته آهسته باید. البته عرض کردم مراحل باطنی این اخلاصی که گفتیم، مثلا اخلاص یقینی اگر توفیق بخواد بیاد واقعا سخته، به دلیل اینکه ما اصلا مناسبت های اولیه‌ای که بخواد به اونجا بگیشه پیدا نکردیم هنوز. ما تو این اولیات میمونیم تا برسیم به اونجا. او که رسید اصلا یک جور دیگه است، اصلا انقلابی در به اصلا نگاهش به هستی پیدا میشه، نگاهش به حقایق پیدا میشه، نگاهش به خودش پیدا میشه، اصلا خودش هم نمیتونه به عنوان یک چیز مستقل ببینه، بلکه بعضی از مواقع به جایی میزه خودشو گم میکنه، خودشو نمییابه. و این برای افراد دیگه اصلا تعجب آمیزه. مثلا بگی اینجا چند نفرم، میگه 1 2 3، خودش اصلا نمیبینه، مثل که وجود نداره. اینجوری میشه براشون، به همین جاها میرسن. حالا این دیگه بسته به افراد است. و خب خواستم این سرشو بگم، و قلب سلیم که لیسه فیه احدان سوا آهسته، این احدان سوا مراتب داره. من بنده عرض کردم یادتون باشه اخلاص رو حتی من در مرحله اسلامی توضیح دادم، یک نوع اخلاص داریم تو مرحله ایمانی، یک نوع اخلاص داریم تو مرحله ایمانی اول، ایمانی دوم، سوم اخلاص داریم، تو یقین هم 3 مرتبهش اخلاص داریم، ولی هر جا به حسب خودش. یادتون باشه اخلاص مربوط به اون موطن رو حالا باید توجه کرد. و ایاک نعبد ما به معنی اوج گرفتیم در سوره هم، ولی گفتیم هر کس به حسب خودش یه ایاک نعبد داره. اون کسی که تو مرحله اسلامی است، یعنی میگه آقا من خودم رو در جرگه مسلمانان آوردم ولا غیر، دیگران رو تن نمیدم، در جرگه مسلمان این همینقدر، این خودش یک نوع ایاک است. توضیح دادیم اینها رو قبلا، دیگه بذارید بگذارم. بحث اخلاص رو به پایان میبریم. یک حدیث هم مونده که من بگم. ما آیات در باب اخلاص رو قبلا گفتیم، همون جایی که می‌خواستیم یا که نبوده بگیم گفتیم و گذشتیم. الان بحث آیات روایات شد. حدیثی است باز از امام صادق در باب این آیه، حنیفا مسلما یعنی چی؟ بفهمات خالصا مخلصا لا یشوبه شیء، خالصا مخلصا لا یشوبه شیء، که این خیلی نکته داره. تو فرهنگ قرآنی حتی گفتیم مخلص چگونه میشه مخلص، که اون نوع عالی اخلاص نیست. اینا رو توضیح بدم یادم اینا، که اون نوع عالی اخلاص که میشه مراحل یقینی اخلاص، توضیح دادم اینا رو دیگه باز الان برنگه. تمام شد بحث اخلاص. ما تو اون بحث یا که نباد و یا که نستن، یکی از بحثایی که داشتیم این بود که اساساً مراتب بندگی داریم، یک مرتبه نیست، مرتبه اسلامی داریم، مرتبه ایمان مرحله اول داریم، ایمان مرحله دوم داریم، ایمان مرحله سوم داریم، مرحله یقین داریم، یقین اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، مثلا 7 مرتبه کرد. مرحله اول ایمانی رو توضیح دادیم، مرحله اول اسلامی که واضحه، مرحله توضیح دادیم. بعد رسیدیم به ایمانی، گفتیم ایمان ضعیف اولیه که با گناه و اینا جمع میشه، مرحله بعد تمام اعمال رو انجام میدیم گناه نداره، مرحله سوم یه احوالی هم خاصی هم داره که میشه سکینه، که گفتیم سکینه و تقوا این مرحله دوم ایمان و سوم ایمانه، که بیشتری این سوم دوم هم میشه، اونجا که تمام اعمال انجام خطا نمون، این میشه به عنوان مرحله تقوا و سکینه. یعنی اول اسلام، بعد ایمان، بعد سکینه یا تقوا که تو حالا روایت الان هست میخوام برسیم. این که عملا شد این دو مرحله، اونجایی که تمام عمل رو ایمان که داره تمام اعمال انجام میده، گناه نمیکنه، یک، بلکه احوالی هم پیدا میکنه که سکینه، درست شد. این رو میگن تقوا یا سکینه. پس یه اسلام، یه ایمان، یه تقوا و سکینه که خودش دو مرحله شد. بعدش شد یقین، مرتبه یقینی که اون قبلا توضیح دادیم، گفتیم یقین اولش فناییه، یقین بعدش بقای بعد الفناست، یقین بعدش چیه؟ تکمیل بعد البقا. این توضیحات رو دادیم، از آیات هم استفاده کرد، توضیح داد، درست شد. مراحل عبودیت و مراحل بندگی رو توضیح دادیم. حالا میخوایم همین مراحل رو تو روایات ما آمده، اصلا روایات ما به ما زبان داده، به تبع قرآن، اسلام، ایمان، تقوا و سکینه و یقین. این چهار مرحله‌ای که گفتیم، چهار مرحله به طور کلان، حالا تا بعد جزئیاتش دیگه بحث بعدیه. دقت می‌کنید؟ چهار مرحله اصلیه به اسلام بندگی رو تو این روایات داریم. می‌خوام این روایات رو یک کمی با هم دیگه بخونیم. بنده در مورد مرحله اسلامیش توضیح دادم مفصل اونجا در بحث‌های قرآنیش که شما اسلام آوردید هنوز ایمان در دل‌هاتون جا نیفته. اینا توضیح دادم دیگه. قالوا اسلمنا. بله. قولوا اسلمنا. بعد اونا گفتن اسلمنا قولوا به اسلام. بله. و قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا ولم چی و هنوز
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم.
بله. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو دل هاتون نرفته. این بیانی بود که خوندیم و توضیح دادیم. محله سکینه و تقوا هم آیهش آوردیم، سکینه و تقواش هم خوندیم و به اسلام بله هم سکینه بهشون داد و الزمهم کلمه التقوا آیهش خوندیم. بعدش رسیدیم به یقین، توضیح دادیم آیات یقین نم آوردیم خوندیم و بعد گفتیم چرا مراحلی داره و توضیح دادیم. الان میخوام از روایات این رو براتون یه مقدار بخونم، دوباره نگاهی بشه به روایات که روایات این سبق وجود داره. در اصول کافی جلد دوم حدیث یک، بله صفحه 24، حدیث یک 24. مرحله اسلامی رو داره توضیح میده. باب و ان الاسلام یحقن به الدم و تعدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان. این بابیست که باز کرده حدیث اولش از امام صادق علیه السلام. یقول سمعت ابا عبدالله، یعنی امام صادق، یقول الاسلام یحقن به الدم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الایمان. اسلام اونیست که خونش محترم میشه و محفوظ میمونه، امانتش رو بهش پس باید داد و میتونه نکاح کنه و فروج براش حلال میشه، نکاح در جامعه اسلامی. من اونجا توضیح دادم این احادیث رو باید خوب دقت کرد، اون آیات اگر این زمین هست بوده. بحث اسلام که میگیم طرف اسلام آورد، نه اسلام برای دین، اسلام آورد، مرحله اسلامی اشاره است به یک فضای اجتماعی. ما معمولا به شکل شخصی معنا میکنیم. شخصی یعنی چی؟ میگیم آقا یعنی فقط گفت من خدا رو قبول دارم، شهادتین رو گفت، اینو میگیم اسلام. راسته همینجوره، ولی به شکل شخصی معنا میکنیم. ولی نه، شهادتین در ساحت جامعه اسلامی است، یعنی میگه من حاضرم جزء جامعه اسلامی جرگه اسلام میشه، لذا احکامی پیدا. احکامش چیه؟ میتونه با مسلمان ها ازدواج کنه، تستحل به الفروج، با مسلمان ها میتونه ازدواج کنه، خونش محترم میشه، یعنی باید به عنوان مسلمانه، نه باید. این یعنی چی؟ یعنی خودش در جرگه مسلمان ها برد، در فضای اجتماعی پذیرفته شد. یا تو باشه اینجوری هست بس، نه به شکل حتی فردی که بعضی ما فردی من نمیگم در فرد اثر نداره، فرد هم فقط گفته شهادت گفته کافیه، ولی نه، خودش آورده تو صحنه جامعه اسلامی، خودش میگه من جزء شما ها هستم، یعنی یک نوع پذیرش جامعه اسلامی است. دقت کنید چی میگم، و لذا باعث میشه این احکام براش متفرع میشه، یعنی میگم چون مسلمانه با مسلمان باید تعامل مسلمان داشت، باید او رو نمیدونم میتونه ازدواج کنه با زن مسلمان، میتونه ارث ببره، میتونه چه کنه، اینجوری اینجور چیزا. واضح است من چی از میگم. اینا ابعاد اجتماعی و دستاوردهای اجتماعی و نتایج اجتماعی همون اسلام آوردنشه. چرا؟ چون اصل کار اجتماعی بسته شده و خیلی معنا داره و این یکی از شیوه های خوب اسلامه که میخواد شروع کنه، از همین ظاهر شروع میکنه، اول او رو در جرگه مسلمانان تا در جمع مسلمانان در اجتماع مسلمانان قرار بگیره. اولا این سخت نمیگه، میگه همین کافیه، همین شهادت هم بگی کافیه، بیا تو جامعه اسلامی کافیه. ولی یعنی چی؟ یعنی من دیگه التزام دارم به جامعه اسلامی. التزام نه یعنی اعتقاد درونی، نه یعنی اعتقاد قلبی، اما التزام عملی در جامعه اسلامی، یعنی نباید حریم های جامعه اسلامی رو بشکنه. منظورم چی از حریم ها؟ بعضی ها میبینید گناه هم میکنه، ولی حریم هایی که بخواد یه جوری بکنه که فضای اسلام و اسلام و زیر سوال ببره، اینا این کارا نمیتونه بکنه. میاد تو صحنه جامعه اسلامی قرار میگیره. واضح است دنبال چی میگردن. و این یکی از بحثایی است که به نظرم به لحاظ جامعه شناسان اگر نگاه کنید، به لحاظ بحث فرهنگ نگاه کنید، اسلام با یک ظرافت این کارو کرده. این کار باعث میشه او رو ورده توی یه جمع مسلمانان که او رو خط بدهد. مثلا او میتونه دیگه راحت بره تو مسجد مسلمانان، قبلش حریم داره، نباید بره تو مسجد مسلمانان، ولی الان مسلمانه میتونه بیاد. واسه از چیکار میکنه این سر؟ این باعث میشه تو جامعه اسلامی پذیرفته میشود و نهادیده می شود آنچه که در جامعه اسلامی است در او، که زمینه ساز اینه که تو قلبش اثر کند. لذا بعضی خیلی میکنه تا اسلام آباد پس دیگه اگر مثلا عمل نکن منافقه. منافق لازم نیست باشه، عنوان نفاق نباید داد. عنوان چی میدیم؟ مسلمان است که هنوز ایمان در دلش نرفته. قرآن هم یه گفت شما مسلمانه، قولو اسلم لم تؤمنوا و قولو اسلم نا، شما تازه اسلام آوردی. ببین چی کاری کرده قرآن؟ نگفت یعنی نه شما نفاقه. نفاق نیست این. نفاق اونی که میخواد از اول میاد برای که یک اهداف دیگری داره. او نه، او میگه باشه من پذیرفتم. حتما توضیح دادم گهگاهی بعضی از موارد دیگه انسانهایی داریم که اصلا مسلمان نبوده ریشتن از نظر پدر مادر اینها، ولی تو جامعه اسلامی اینجوری که نمیشه، اصلا نمیتونه همه جا هیچ نه مسجدش بره، نه با مردمش باشه، نمیتونه گهگاهی دست بده، نمیتونه باشه تعامل داشته باشه. این که نمیشه میگه آقا میره تو جدیه مسلمان ها، نه این که حتی برای اهداف مادی دنیاوی شو، ولی در این حال میگه واقعا بریم خودمون راحت میشیم دیگه، همین کار میکنم بیاد توش کافیه. ولی چیه؟ نفاق نیست. نفاق کجاست؟ اونجاست که شما میگیرین اومده که بیاد مشکل ایجاد کنه، باور نداره، در پشت صحنه میخواد همه چیز رو حذف کنه، در جلوی صحنه میگه باشه آره همه چیز درسته. ایشون میگه من اسلام که آوردی تو جرگه مسلمان، نفاق نیست این. اینجاست که میگن به اصطلاح اسلام با این شیوه، با این به اصطلاح مشی که انتخاب کرده، تونسته خیلی ها رو آهسته آهسته رو در روند جامعه دینی بسازد. احکام نگاه کنید، تستحل و به حل فروج، یعنی میتونه زن مسلمان ببره، میتونه شوهر مسلمان پیدا کنه، واضح است چه از میکنم، میتونه ارث ببره، میتونه به اصطلاح حرمت داشته باشه خونش، این جور چیز. خب اینا همش همه احکام اجتماعی اسلامی. چی میشه در جامعه اسلامی پذیرفته؟ خیلی ارزشمنده. و یادتون باشه اصلا بعضی موقع ما افراد رو بیاریم تو حیطه جامعه خاصی، او رو رنگ دادیم، فقط او پذیرش کنه که بیاد تو این جامعه کافیه، بگه جزء این جامعه هستم، جزء این جامعه بودن رو بپذیره، یعنی بگه من جزوی از این گروه هم، از این جامعه هم، از این مجموعه هم، همین این مقدار کافیه دیگه. همین خودش این رو روند در یه روندی آهسته آهسته به سمت ایمان میکشونه. اصلا تدبیر اسلامیه، ولی مرحله است، هنوز ایمان تو دلش نرفت. خب اینو الان توضیح داد در اینجا. نگاه کنید یکی از اینایی که تو یکی اینایی که توضیح میده ابعاد آثار اجتماعی اسلام آوردنه، یعنی اسلام که میاری آثار اجتماعی داره. چرا؟ چون نفس اسلام آورده یک اثر اجتماعی، یک کار اجتماعیه، پذیرش جامعه اجتماع جامعه است. الاسلام یحکم به حدم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و ثوابو علی ایمان. اما اگر اون این تازه برای اینه که یعنی در واقع امورش در دنیا خوب میگذره در جامعه اسلامی، اما و ثواب چی؟ علی ایمان، ثواب تو ایمانه که باید پیدا بشه. باز حدیث دوم، الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. ایمان اقراری است که واقعا اقرار کرده و در قلبش نشسته و بعد تبدیل شد به عمل، ولی اسلام نه، اسلام اقرار کرده، شهادتن رو گفته به زبان، ولی عمل لزومی نیست که بکنه همه رو. باز حدیث ششم که در صفحه 25 از امام صادق، الاسلام یحقن به حدم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و بس سبب علل امام، همون مضمونی است که خوندیم. خب این شد یک. اما باز در صفحه 25 باب بعدی، ان الایمان به اصطلاح یشرک الاسلام ولا یشرک الایمان، ایمان با اسلام شریکه ولی اسلام با ایمان شریک نیست، که الان میخونیم توضیح میده. میفرماد ان الایمان، اخبرنی، از امام صادق میپرسه سماعه که اخبرنی عن الاسلام والایمان اهما مختلفان، فقال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان. ایمان با اسلام شریکه، یعنی هر چی تو اسلام هست او داره به اضافه، ولی اسلام با ایمان شریک نیست، هر چی که تو ایمان هست و نداره. فقال تو فصف همالی، توضیح بده حضرت برای من یا ابن رسول الله توضیح بده. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله، شهادت این، شهادت به توحید، شهادت به اسلام رسول الله. بهی حقنت دما، حقنت دما و علیه جرت المناکه و المواریس، ارث میبره به اسلام، ازدواجش درست میشه. و علا ظاهرهی جماعت الناس، عموم مردم بر این هست ظاهرش. و الایمان الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل به. و الایمان ارفع من الاسلام به درجه، یک درجه بالاتره. ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر، اسلام با ایمان شریکه در ظاهر، ایمان با اسلام شریکه. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که مسلمان در ظاهر آمد و گفت شهادت این، گفت این شخصی هم که مؤمن هم این شهادت این رو داره به زبان. ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر و الاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن، اون مرحله باطنیه که اسلام با او شریک نیست. و ان اجتماع فی القول و صفه، اگرچه به لحاظ قول و صفت همونا رو میگن، هر دوشون دارن میگن شهادتین، ولی اون شهادتین رفته تو دل در باطن ولی او در ظاهر مانده. ببینید، و اساسا اسلام همیشه شروع میکنه از ظاهر، شروع به سمت باطن. نماز هم از ما خواسته از ظاهر شروع میکنه به سمت باطن میبره. اینو دقت کنید، غالبا این شکلی میکنه. چرا؟ چون ما که قوت اون باطن رو نداریم. بنده خدایی بود اومد گفته بود آقا من نمیتونم نماز بخونم. گفتم چرا نمیتونی بخونی؟ گفت آقا من سوره حمد رو نمیتونم بخونم. گفتم چطور نمیتونی بخونی؟ گفت آخه یه روحانی گفت که شما نمازتون قبول نیست مگر اینکه به اصطلاح نماز که نخونید با حضور قلب باشه، و من هر چی میکنم حضور قلب نمیتونم، اصلا جمع جور کنم نمیتونم بخونم. بعد بهش گفتم اصلا نمیتونی بخون. گفت نه. گفت الان سوره حمد برام بخون. شروع کرد خوندن. گفت تو که میتونی بخون بچه. گفت نه باید حضور قلب. گفتم حضور قلب تو کار نداشت، تو همین سوره حمد بخون همینجوری کافی. فقط اولش بگو ای خدا من برای تو اومدم، الله اکبر، همین رو بگو کافی. اسلام اینجوری شروع میکنه. حالا اگه به سخت بگیریم بنده خدا اصلا نمیتونه جمع کنه بین نماز این سوره هم خوندنه که بلدم هست، نمیتونه بخونه با حضور قلب، نمیتونه جمع کنه. خب از اینجا شروع کن، یواش یواش اینو بگیشون به حضور قلب. اسلام این کارو میکنه، کار اسلام اینجوری، یعنی از ظاهر شروع میکنه، اول نمیگه حضور قلب، میگه نماز رو بخون تو از جزء واجبات، ولی انجام دادی. اگر میخوای این نماز مورد قبول بشه، نه فقط تکلیفی رو انجام داده باشی، بیا این کارو بکن. اضافه میکنه و اون چی که میخواد میگه و میکشونه به آقا، ولی آهسته آهسته. او حلاوت ارتباط با خدا رو بچشه دیگه، اصلا احتیاج به این توضیحات دیگر نیست، ولی نچشیده. این بچه‌هایی که هستن میخوان درس نمیخوان، میگه آقا تو اگه بخونی برات یه همچی چیزی میخریم، مثلا برات دوچرخه میخریم. این دوچرخه واسه بشین درس میخونه. چرا؟ چون شیرینی درس رو نچشیده، ولی خب دوچرخه خیلی براش مزه داره. این انجام میده، کم کم که شد میگه اصلا میاد بالا میگه اصلا من دوچرخه نمیخوام، من واسه علمو میخوام از بس شیرین. حالا اینجا هم اینجوریه، اسلام اینجوری شروع میکنه، از ظاهر باید شروع کرد و کار اسلام اینه. اسلام هیچ وقت از باطن به معنی اون هیچ وقت شروع نمیکنه، مگر کسی باشه قوتی داره و پای مرحله ای داره و در جانش انقدر قویه، اون شخص رو اگر رسول الله ببینه همون اول او رو میفرسه به مرحله باطنش، در عینی که دستورات ازش میخواد زود میکشون. ولی نوعا افراد رو باید از همین سطح سمت عمق برد. دقت میکنه اسلام هم برای همین از اسلام شروع کرده نه از ایمان، همین اولین سطح بعد میشه مرحله، بعد میشه به عنوان ایمان که نتیجهش اینه که میره تو باطن. باز حدیث سوم صفحه 26 از امام صادق: ان الايمان يشارك الاسلام ولا يشارك الاسلام، و ان الايمان ما وقر في القلوب، در قلوب جا میگیره، و الاسلام ما عليه المناكه والمواريز و حقن الدماء. توضیحاتی است که باز اون وقر في القلوب یعنی تو دل مستقر میشه، ساکن میشه. باز حدیث اینا رو که گفتیم بذارید تا سریع‌تر، من چون باید زودتر تمامش کنم، حدیث صفحه 38 بحثای ایمانی خیلی خوش اینجا داره که من الان قصدم نیست وارد بشم، فقط صفحه ما بحث ایمان رو یادم هست تو عرفان در وادی عمل بحث ایمان داشتیم، اونجا اینا رو بردیم احادیث مفصل خوندیم استفاده کردیم نکته های ایمانی که داشت. صفحه 38 حدیث سوم چهارم: سألت عن الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله، از امام صادق پرسیدم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الإقرار بما جاء من عند الله و ما استقر في القلوب من التصديق، یعنی شهادت این گفتن و اقرار به کتاب خدا به مجاع من عند الله و مستقر فی القلوب من التصدیق، یعنی باید تو دل هم محکم بشه. قال قلتو الشهادتو الیست عملا، شهادت که میگیم، شهادت این که میگیم جزء عمل. قال بلا. قلتو العمل من الایمان؟ قال نعم الایمان لا یکون الا بالعمل و العمل من و لا یثبت الایمان الا بعمل، یعنی باید به صحنه ظاهر و عملم بکشه، ولی ایمان خوش ریشه‌ای داره، او باعث میشه که این بیاد و در عین حال همین محکم میکنه ایمان را. خب باز حدیث صفحه 45 حدیث سوم، یعنی صفحه 45. خب این حدیث از صدیر سیرفی است از امام باقر علیه السلام: ان المؤمنین علی منازل. حالا بعد از این که این رو گفتیم اسلام داریم و ایمان داریم، ایمان چی میگه؟ مراتبی داره و جالبه گاهی ایمان میگه اسلام، ایمان تقوا یا سکینه و بعد یقین، و گاهی جور توضیح میده که خود یقین هم میشه جزو مراحل عالی ایمان. این باید توضیح داره که چجوری این رو گفتن. گاهی رقیب غرین قسیم مثل به اصطلاح تقوا و یقینه، اون یه مرحله خاصه، ولی خود همه این مراحل چی هن؟ مراحل، حتی یقین هم یک نوع ایمان عالیه. لذا این تعبیر که ایمان چند مرتبه داره رو الان ببینید امام باقر علیه السلام: ان المؤمنین علی منازل، مؤمنین منازل دارن، منهم علی واحده، تو یک منزلن، و منهم علی اثنین، و منهم علی ثلاث، و منهم علی اربع، و منهم علی خمس، و منهم علی ست، و منهم علی سبع. بعضی هفت منزل دادن، بعضی شش منزل، بعضی پنج منزل، چهار منزل. فلو ذهبت تحمل على صاحبت الواحد سنتین لم یغوه، اگر یکی رو داره دومی رو بخوش اضافه کنی اون نمیتونه تحملش رو نداره، ولا صاحب سنتین ثلاثه لم یغوی، اگه دو تا رو داره سومی رو باهای بهش بدی نمیتون تعمل کنه. ولا صاحب ثلاث اربع لم یغوی، محل سومو داره محل چهارمو نداره، بخوای چهارمی رو بهش تحمیل کنی نمیتونه تحمل کنه. و همین جور و علی هذه درجات، یعنی میخواد درجاتی برای ایمان مطرحه. این درجات ایمان رو که گفتیم گاهی ده منزل و ده مرتبه گفته شده، گاهی مراتب گفته شده که الان اینجا خوندیم. درست شد؟ حالا در صفحه 51 اینجا یه بیانی داره که خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی باب 51 حدیثی است از امام ابوالحسن و شاه از ابوالحسن، ظاهرا باید باشه امام کاظم. قال سمعته یقول الایمان فوق الاسلام به درجه، ایمان یک درجه بالاتر از اسلام، و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا یک درجه بالاتر از ایمان، و الیقین فوق التقوا به درجه، یقین یک درجه بالاتر از تقوا. یعنی چی؟ اسلام، ایمان، تقوا و چی؟ یقین. و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین، در بین مردم اونی که کمتر از همه تقسیم شده یقینه، هیچ چیزی به اندازه این کم تقسیم نشده، یعنی خیلی اندکن که محل یقین میرسن. بس اسلام، ایمان، تقوا، یقین. گاهی گفتم که اسلام، ایمان، سکینه، یقین. به سکینه شده چرا؟ چون آیات اینجوریه، اونهایی که ایمان داره خدا ایمانشون رو اضافه میکنه و سکینه بهشون میده. سکینه اون ازدیاد ایمانه، توضیح هست تو همین روایات آمده. گاهی میگن سکینه و بعد الزمهم کلمه تقوا، گاهی میگن تقوا، یعنی سکینه و یقین، سکینه و تقوا یکی حساب شده. پس اسلام، ایمان، بعدش سکینه یا یقین، و بعدش سکینه یا تقوا، بعدش هم یقین. این چهار مرحله که الان اینجا گفته شده، این چهار مرحله خیلی اساسی است. و آیات ها، اینا همه از آیات گفتیم، از آیات در آوردیم. الان اینجا میتونه روایت حضرت داره این رو اشاره میکنه، یا این حدیث که امام صادق فرمود یا اخا جوف، ظاهرا جابر جوفی از اخا جوف که میگه، یعنی ان جابر قال لی ابو عبدالله، جابر ابن یزید جوفی گفته از امام صادق نقل کنه، قال لی ابو عبدالله یا اخا جوف، که یعنی جابر جوفی، ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان. اینجا سه تا مرحله رو فهمیدم. و بله، ما من شیء از من الیقین، کمتر از یقین چیزی کمتر از یقین پیدا نمیشه، انقدر ایمان یقین سخت است و بهش نمیرسن. باز حدیث از امام باقر رسیده، سألت ابو الحسن رضا عن الإمام والإسلام فقال قال ابو جعفر، یعنی امام باقر، انما هو الإسلام والإمام فوقه بدرجه والتقوى فوق الإمام بدرجه واليقين فوق التقوى بدرجه ولم يقسم بين الناس شيء اقل من اليقين، همون مضمونی که گفتیم. قال قلت فأي شيء اليقين، یقین چیه؟ قال التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض الى الله، یعنی اون مراحل نهایی به اصطلاح خاص که همه چیز رو میبینیم مال خداست، دست خداست، هیچ کس کاره نیست جز خدا، لذا توکل علی الله، تسلیم لله، رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. بله، باز هم حدیث دیگری که از امام رضا هم رسیده، الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و لم یقسم بین العباد شیئا اقل من. در صفحه 53 این یقین رو توضیح داده در حدیث دوم، که اون جوانی که میاد به مسجد و رسول الله او رو میبینه، در مورد یقین که میبینه حال عجیبی داره، رسول الله میگه که کیف اصبحت یا فلان، جوان رو اسم نبود ولی در روایت دیگر زید ابن حارثه یا حارثه ابن مالک، آره حارثه ابن مالک، اون جوان میگه سمعت ابو عبدالله یقول یقول ان رسول الله صلی به ناس از صبح برای مردم نماز صبح خوند و نظر الی شاب بن فی المسجد با و یخ بن و یهوی برأسه مصفرن لونه قد نهی پنجه جسمه و غارت ایناه فی رأسه فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، دید که حالش یه حال خاص. قال اصبحت یا رسول الله، یا رسول الله موقنا، من به یقین رسیدم. فعجب رسول الله، شگفت زده شد رسول الله. رسول الله میدونست، یعنی اظهار شگفتی کرد. من قوله و قال ان لكل یقین حقیقه، فما حقیقت یقینک، تو که میگی من به یقین رسیدم، هر کسی که به یقین میرسه براش یه حقیقتی است. چجوری میگی من به یقین رسیدم؟ به چه دلیل؟ چه معیاری داری؟ قال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و ازم عواجری فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها، من از دنیا دوری کردم حتی که انی انظر الی عرش ربی، من دارم عرش رب رو میبینم. فقط نصب للحساب و حشر الخلائق لذالک و انا فیه، من میبینم حساب روز حساب شده داره انجام میده. و که انی انظر الی اهل الجنه، من الان بهشتیان رو میبینم. یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون. و که انی انظر الی اهل النار، من الان جهنمیان رو میبینم. و هم فیها معذبون مسترخون. و که انی الان اسمع زفیر النار، من اون زفیر آتش جهنم رو میبینم. یدو رو فی مسامعی، تو گوشم میگرده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأصحابه هازا عبد نور الله قلبه بل ایمان، قلبش رو به ایمان نورانی کرد. این ایمان چه نوع ایمانی؟ ایمان یقینی. ثم قال له الزم ما انت علی، جوان بر این حال خودت باش. فقال شاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهاده معک، که شهید بشن در راه خدا. فدعا له رسول الله فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهد بعد تسعة نفر و کان اول عاشر. اینم به شهادت هم رسید. این چی میخوام بگم؟ این نکته که توش هست، این جوان به مقام یقین رسید. چه نوع یقینی؟ یقینی که الان میبینه که بهشت میبینه، جهنم میبینه، جهنمی ها میبینه چی جوری وضعیتشو. الان میگه اصلا تو گوشم میگرده این به اصلا صدای زفیر جهنم، اصلا اینا هم جهنم میبینه، بهشت میبینه، به یقین میرسه. یقین، خب این بیانی که گفتن، این مراحلی که گفته شده. صفحه 15 حدیث 4 و 5 رو هم یه اشاره بکنم تمامش کنم. صفحه 15 این حدیثه، فی ان السکینه هی الایمان. از حضرت میپرسن این سکینه چیه؟ انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، که ازدیاد ایمان میکنه. میگه قال هو الایمان، حضرت میفرماد این ایمانه. از امام باقر میپرسن، چون میفرماد ایمان. و خب این رو توضیح میدن. باز دوباره در حدیث دیگری که هست از امام صادق، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین قال هو الایمان و قال ایدهم برومن هو الایمان و ان قول و الزمهم کلمت التقوا قال هو الایمان. کلمه تقوا ایمانه، سکینه ایمانه. خب سکینه ایمانه چیه؟ ایمان برتر. این همونی بود که مجبور شدیم ما بگیم یه ایمان اولیه داریم، یه ایمان بعدی که مرحله تقوایی و سکینه است. اسلام اول حالت ایمان رو، آره آره، ایمان خاص لفظیه و الا بقیهش ایمان. دقت میکنید همش ایمانه، فقط ایمان مرحله اول اسمش گذاشته ایمان، چون حضرت فرمود اول اسلامه، بعد ایمان، بعد سکینه است یا تقواه، و بعدش هم نمیدونم یقینه. از این جهت اون ایمان رو گرفتیم، ایمان آریهی. بعدش شد چی؟ ایمان قوی. ایمان قوی چیه؟ همین سکینه است. یقین هم دیدیم گفتن ایمانه، اینا همه ایمانه. اما این ایمان قوی تری که بعد از ایمان آریه است تبدیل میشه به چی؟ سکینه و تقوا. تقوا یعنی مواظبت میکنه، گناه اصلا نمیکنه، تمام اعمال رو انجام میده. این مرحله اولش، یکم جلوتر میگیم احوالی براش روی میده و اوناست که باعث میشه ما میگیم حالت سکینه ویژه. و این باعث میشه ما تعبیر میکنیم با چهار سه مرحله ایمانی رو بریم. مرحله یقین هم جزء ایمان از یک جهت، ولی اون را جدا که میگیم سه مرحله یقینی با همین ادبیاتی که متن دینی رو انداخته. و به نظرم این کار خیلی کمکمون میکنه. و یادمون هست قبلا هم گفتم این رو، ما گفتیم شما این اگه اینها رو بدانید تفسیر قرآن بهتر میکنید در بحث‌های سلوکی. و بحث‌های سلوکی بدون اینا نمیشه کار کرد. شما میخواد آیات سلوکی رو معنا کنید، باید بگید کدوم محله اشاره داره، به کدوم محله ایمانی، به کدوم محله اسلامی اشاره داره، کدوم محله یقینی اشاره داره. اینا باید درستش کرد. دقت میکنید؟ اینهاست که میشه تفسیر نهایی و دقیق، جایی که میخواد مسئله رو درست کنید. ببینید الان به کجا اشاره داره. مثلا علامه طباطبایی از اون تعبیری که گفته شما به اصطلاح اون گونه ای تسلیم باشید که حتی حرج در دل نباشه، میگه این محله سکینه ای رو میخوره. دقیق میخوره اینجور واضح است که بحثای تفسیری خاص خودش داره. ریشش چیه؟ همین بیان قرآنی است و اون چیزی که از اهل بیت ما داریم در همین زمینه. باز ناظر به همین آیات است. یعنی اگه نگاه کنید الان صحبت سکینه رو داشت از آیه توضیح میداد حضرت. تقوا رو داشت، اسلام رو از آیه داشت توضیح میداد، ایمان رو از آیه توضیح داد. یوقنون رو هم نگاه کنید نوعاً داره از آیه استفاده میکنه، یوقنون رو که وجود داره در کارش. یقین رو پس ما میگیم چهار مرحله میگن. اگر ما هفت مرحله کردیم عملا اون چیزیه که تو خود کار اهل بیت وجود داره. به جمله او رو در میاریم، وقتی در آوردیم میتونیم خیلی راحت بگیم بله این مراتب بندگی متعددی داره. فعلا اینقدر، البته بیش از ایناست، من دیگه به همین مقدار میخوام اکتفا کنم. اصل شاکله بحث و اینا کمک میکنه برای بحثای سلوکی قرآنی، برای منازل قرآنی، اون چی که به در ادبیات قرآن اومده درجات عند الله. اون درجات عند الله رو میخواد کسی بفهمه چجوریه، باید اینا رو بخونه، این بحثا رو باید بدونه. دقت میکنه؟ و السلام علیکم و رحمت الله. اینا معمولا سکینه یه من تعبیر میکنم، ما متاسفانه الان که زبون اون باز نیست. خود سکینه مرحله داره، سکینه یه مرحله، اول احواله و بعد تبدیل میشه به معرفت، معرفت های نزدیک به آن فنا. اینا جز اونجا هست، این الان عرضی ولی معرفت داره، معرفت داره.
حالات که برای جوان
بود باید
حاصل بشن، لازمه
دیدن ها
این حالات سختی که
شبا
اینجور
روزهای دوری. نه این رایست که ایشون تهیه روزهای نیست، مرزی ها خوش دست ذات شما آمادگی دارید به شکل جبلی. بله قسمش رو گفتن به حسب تقسیمات رو فقط یادتون باشه. تقسیمات گاهی ببینید معنام بذار من یه مثال بگم. ببینید اینجا یک قسم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، پنج قسم. پنج قسم، پنج چیکار کردم؟ خیلی گسترده گرفتم نیست مگه؟ بسته به اینجوری جاهاست، اینا خیلی باید مواظب باشید. ولی میخوان توضیح بدن که مثلا اگر این تقسیم کرده حضرت به یک چیزی نظر داره که مثلا هشت قسمش یه، ولی اون آخرین قسمش خیلی مثلا داره گسترده. بعضی موقع اینجوریه، بعضی موقع هم نه. واقعا الان دارن همین که هست که اسلام، ایمان، به اصطلاح تقوا و سکینه و یقین یه ترتیب خیلی واضح و شفافی، ولی باز توش اگر اسناش برید خیلی باز مراتب پیدا. این همون چیزیست که به اسم منازل آقایون و عرفا اومدن گفتن. مثلا حتی سکینه که رسیدی، سکینه مراحل آخرش معرفت هایی داره و این معرفت هاست زمینه فناست. خب اونم باز میتونی یک مرحله کن. ما الان گفتیم دو تا مرحله سکینه ای داریم، میشه سه مرحله کن. واضح است؟ اینجوریه، یعنی تقسیمات از این دست خیلی میشه انجام داد و هفته رو میشه مثلا ده تا کرد، ده تا یه دمانی صد تا میشه. آره هزار تا میشه.
بله.
ایمان داشتن تو سؤال اینجوری شده، اسلام ازش پرسیدن اسلام چی، ایمان چی. من دارم اینا رو روایات داشتن توضیح میدونم و حسن این سؤال کرد آیاتی که گفته شما هم اسلام و باید ایمان رو این چیه حضرت داره توضیح میدونم مراتب میدونم ما از گرده میدونم اصلا هویت عبودیت خودش به صورت بندگی و عمل در میان و ایمان در میان است. اصلا در آیات هم داره، خودش هم داره. نه یعنی
بعضی آیات
چی
آیات
نه بندگی نگفتن
مراتب
مثلا تو آیات الان یه کار می‌کنید برام الان یه کار کنید یه کار کنید نه ایده
نه با این عنوان مثلا زیاد با تکرار مثلا
خود قرآن که گفته
من نگفتم قرآن بود. قرآن که اینجوری میگه که بحث یا تنعبد داره یه کاری میکنه دیگه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که گفته من آوردم خوندم قرآن که گفته. حالا به زیل اون روایات ببینید چیزی فرق با هم داره. اصلا شده
سوال
مثلا
ایمان
باشه. سوال ها اینجا سر آیات است که در مورد ایمان اسلام است. سوال در مورد اون سکینه است. سوال در مورد اون یقین این مناطق رو حضرت چیلی توست.
ایمان لازمه اون اینجا.
بله. و عمل هم جز بشه. و بعد من میبینید رابطه ایمان و عمل نمانه اینجا گفتم.
سوال علائم یعنی اصطلاح کدوم که مراحل علائم تو هر مرحله اینا خودش دوباره بروز پیدا میکنه یا نه
اصحاب متقین اصحاب متقین امیر المؤمنین جلوتون قرار بدید در مورد اصحابش بگید شما چی میگید هرچی گفتید همون میشه اصحاب متقین اونجا قرار نیست اونجا قرار بگید چه خصیصه هایی داره نگفته مثلا کدوم مرحله هست مثل امیر المؤمنین قرار بدید اصحاب متقین رو راحت میتونید بگید از زمان میبینه چه خصیصه هایی داره مثلا اوصاف متقی این واضح است من چه میگم اینجوری داره نگاه میکنه نه برای مرحله ای نمیشه لذا گاهی هم گفته میشه ملبسشون اینجوریه لباس پوشیدنشون اینجوریه رفتارشون با مردم اینجوریه نمیدونم با خدا نشستنشون اونجوریه داره این اوصاف رو میگه اینا واضحه متقی که ایشون حضرت الدین میگه به عنوان اوصاف متقی نیازه به
مرحله
نه به من بگید بعضی از اینها مال مرحله دومه، بعضی مال سومه، بعضی مال چهارمه، ولی به تعبیری که همین توی روایت داشتیم الاسلام لا یشار کل ایمان، ولی ایمان یشار کل اسلام. یعنی اگه بالتر رفت این پایینیان هم داره. لذا باعث میشه چی؟ یعنی کسی که بالا میره، بعضی از خصیصا مال خیلی بالاست، بعضی خصیصا مال پایینه. ولی همه رو داره، خصیصا همه هم خوبه.
بالاترین خلوص که میگه
این جوری که مناسبت افتاده شده این مناسبت اولیه چی میشه؟ من چند واضح نشد
صدا این میگیم که واسه بالاترین خلوص خیلی مناسبت های اولیه شم ندارد
آره.
مناسبت های اولیه چی میشه؟
مناسبت های اولیه اینه که شما آهسته آهسته بیایید اصلا بعضی از زمینه های استقلال و انانیتتون از بین ببرید این استقلال و انانیت ما مگه
اقتصادیه
بله
فطری نیست که حتما نکسه
فطری نه ولی